ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان از دستگیری 4 نفر در ارتباط با ترور دادستان زابل خبر داد. در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو، رؤسای جمهوری روسیه و ایران با یکدیگر گفتگو کردند. و عبدالقادر صالح، رهبر گروه شورشی لواء توحید سوریه، در اثر جراحاتش درگذشت. رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان از دستگیری 4 نفر در ارتباط با ترور دادستان زابل خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت 4 نفری که در رابطه با ترور دادستان زابل دستگیر شدند، جزو شرورهای منطقه سیستان هستند و هیچ ارتباطی با گروه‌های تروریستی پاکستان، سلفی‌ها و داخل استان سیستان و بلوچستان ندارند. به گفته او، 2 نفر دیگر هم تحت تعقیب هستند. رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت این افراد به دلیل پرونده هایی که دادستان زابل پیگیری میکرد او را به قتل رساندند. موسا نوری قلنو، دادستان زابل، چهارشنبه 15 آبان به همراه راننده خود در ابتدای جاده زاهدان در مسیر محل کار هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. بعد از اعلام خبر ترور او، گروه جیش العدل مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو، رؤسای جمهوری روسیه و ایران روز دوشنبه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بر اساس اطلاعیه کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین در این گفتگو اظهار داشت امکانی واقعی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران وجود دارد. قرار است روز چهارشنبه دور دیگری از مذاکرات ایران و گروه 5+1 در ژنو آغاز شود. عبدالقادر صالح، رهبر گروه شورشی لواء توحید سوریه، در اثر جراحاتش درگذشت. لواء توحید عمدتاً از حمایت قطر برخوردار است. عبدالقادر صالح یکی از چهره‌های کلیدی اپوزیسیون سوریه در منطقه حلب، همراه با چند نفر دیگر از اعضای ارشد لواء توحید، روز پنجشنبه در خودروی هدف حمله هواپیماهای حکومت بشار اسد قرار گرفته و زخمی شده بود. در آن حمله یوسف عباس، رئیس دستگاه اطلاعاتی لواء توحید، هم کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالقادر صالح، رهبر لواء توحید، یکی از شخصیت‌های مهم اپوزیسیون سوریه به شمار می‌رفت که در میان بیشتر گروه‌های مخالف از احترام برخوردار بود. یک هیئت سوری برای مذاکره درباره برگزاری کنفرانس بین‌المللی به منظور حل بحران سوریه امروز دوشنبه در مسکو با مقام‌های وزارت خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. سرپرستی هیئت سوری را فیصل مقداد، معاون وزارت خارجه این کشور، بر عهده دارد. آمریکا، روسیه و سازمان ملل متحد می‌کوشند برای حل بحران سوریه کنفرانسی بین‌المللی در ژنو برگزار کنند که به کنفرانس ژنو 2 معروف شده است. در همین حال، خبرگزاری روسیه اینترفاکس گزارش داد که معاون وزارت خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان هم امروز در مسکو با میخائیل باگدانوف، معاون وزارت خارجه روسیه، دیدار و گفتگو میکند. روسیه بر شرکت ایران در مذاکرات ژنو 2 اصرار دارد، اما آمریکا و شماری از کشورهای خلیج فارس با حضور ایران در این مذاکرات مخالفند. اندونزی روز دوشنبه در اعتراض به شنود تلفن رئیس جمهوری این کشور توسط استرالیا، سفیر خود را در کانبرا برای مشورت فراخواند. بر اساس افشاگری‌های ادوارد سنودن، کارمند پیشین دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، سازمان‌های اطلاعاتی استرالیا در سال 2009 تلفن رئیس جمهوری اندونزی و همسرش و شماری دیگر از مقام‌های بلندپایه اندونزی از جمله معاون رئیس جمهوری را تحت کنترل گرفته بودند. اندونزی این اقدام استرالیا را خلاف مقررات بین‌المللی و اقدامی غیر دوستانه خوانده و گفته در همکاری‌های خود با استرالیا تجدید نظر خواهد کرد. دولت استرالیا اخیراً خواستار همکاری اندونزی برای جلوگیری از مهاجرت قاچاق به استرالیا شده بود. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که پهپاد فتروس به عنوان بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین ایران در سازمان صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد. حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گفت پهپاد فتروس با محموله خود دارای شعاع عملیاتی تا 2000 کیلومتر، سقف پرواز 25000 پا و قابلیت 16 تا 30 ساعت پرواز مداوم است. به گفته آقای دهقان، این پهپاد قرار است علاوه بر ماموریت‌های شناسایی و مراقبت، با مسلح شدن به موشک‌های هوا به سطح و انواع راکت‌ها ماموریت‌های رزمی را انجام دهد. حسین آریان، کارشناس نظامی، در مورد این پهپاد به بهروز کارونی چنین می‌گوید:
این پهپاد بیشتر برای گشت و مراقبت، عکس برداری به کار برده خواهد شد. گو اینکه گفته شده که این پهپاد میتونه به موشک هم مسلح بشه. یکی از نکات مهم در مورد این پهپاد در مقایسه با آخرین پهپاد که شاهد 129 بود عملیاتی شد چندی پیش، پهپاد فتروس 2000 کیلومتر برد داره که نزدیک به 300 کیلومتر بیشتر از پهپادهای قبلی هست، ولی مانند بیشتر پهپادهایی را که در سالهای اخیر ایران عملیاتی کرده یا رونمایی کرده، برای یک رشته از کارهای نظامی و غیر نظامی این پهپادها میتونه مورد استفاده قرار بگیره. همینطور که در مورد همین پهپاد که گفته شده، گشتی رو که انجام میده ممکنه گشت باشه از مرزهای دریایی، مرزهای خشکی، میتونه گشت برای کارهای پلیس مورد استفاده قرار بگیره، میتونه برای وزارتخونه‌های مختلف در رابطه با بررسی‌های زیست محیطی مورد استفاده قرار بگیره و همینطور اگه بخوان از پهپاد حتی برای ماهیگیری و به طور کلی تعیین نقاطی رو که ممکنه ماهی در اون نقطه خاص وجود داشته باشه میتونه مورد استفاده بگیره. ولی این پهپاد به نظر میرسه که از جهاتی بهتر از پهپادهای گذشته است.
در معرفی پهپاد فتروس گفته شده که برد عملیاتی اون 2000 کیلومتره. این تا کجا وسعت میده؟
این پهپاد با توجه به این بعدی که براش تعیین شده میتونه تا به اسرائیل هم خیلی راحت برسه و در این حال مداومت پرواز این پهپاد 30 ساعت گزارش شده که در مقایسه با یکی از آخرین پهپادها که پهپاد شاهد 129 بود 24 ساعت. یعنی این پهپاد چه از نظر برد و چه از نظر مداومت پروازی به نظر میرسه که به مراتب از پهپادهای گذشته است و شعاع بسیار گسترده‌ای رو در خاورمیانه میتونه پوشش بده و این یکی از پیشرفت‌هایی است که ایران به دست آورده. ولی با همه این احوال ما اطلاعات دقیقی در مورد اینکه این پهپاد چه نوع موشک و به چه وزن و با چه توانایی میتونه حمل بکنه این رو در دست نداریم. گزارش‌ها بیشتر در زمینه گشت و به طور کلی مراقبت و کارهای تجسسی است.
وزیر دفاع عنوان کرده که پهپاد فتروس با اتکا بر توانمندی بومی کشور ساخته شده. آیا ایران از اون اندازه از امکانات فنی و علمی برای تولید چنین پهپادهایی و همینطور تولید سلاحهایی که تاکنون معرفی کرده برخوردار بوده؟
در مورد پهپاد درست مثل تکنولوژی مربوط به موشک‌های بالستیک و موشک‌های کروز، ایران سالهاست که در این زمینه داره کوشش میکنه در چهارچوب خودکفایی از نظر نظامی. در مورد پهپادها باید بگم که در چند سال گذشته ایران انواع و اقسام این پهپادها رو مثل از پهپاد ابابیل گرفته تا صاعقه، رعد، طوفان، مهاجر 3 و 4 و همینطور پهپاد شاهد را ساخته. به نظر میرسه که هر بار این پهپادها را بهینه سازی میکنه، تغییراتی در اینها میده و همه شواهد نشون میده که توانایی لازم رو برای این کار داره. اینکه از نظر عملیاتی و بازدهی تا چه حد این پهپادها مطلوب باشند و بتونن نیازهای ایران رو چه از نظر نظامی و غیر نظامی برآورده بکنن اطلاعات دقیقی نداریم، ولی در کل به نظر میرسه که ایران در این زمینه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در سالهای اخیر داشته.
گفتگوی بهروز کارونی را میشنیدیم با حسین آریان، کارشناس نظامی. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Du die Fondor.
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خانواده مهدی کروبی به رادیو فردا گفتند که او مدت 2 روز است در بیمارستان بستری است و مدت 48 ساعت است که به علت مشکلات گوارشی به سرم وصل است. از سوی دیگر فرزندان مهدی کروبی و دختران میرحسین موسوی رهبران مخالفان در ایران که بیش از 1000 روز است در حصر به سر میبرند با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین جداگانه دیدار کردند. حسین قویمی با محمد کروبی فرزند مهدی کروبی که در لندن ساکن است گفتگو کرده و ابتدا درباره آنچه در دیدار فرزندان مهدی کروبی با اکبر هاشمی رفسنجانی گذشته پرسیده است. محمد تقی کروبی در لندن.
برند یه دیداری فرزندان مهندس موسوی به اتفاق 2 تا از برادران من حسین آقا و علی آقا با آقای هاشمی در منزلشون داشتن. آنچه که میخوام بگم محور شاید بحث و گفتگو دیدار بوده وضعیت فعلی هست و به ویژه عدم پاسخگویی وزارت اطلاعات نسبت به شرایط موجوده. به هر حال بعد از انتخابات و روی کار آمدن دولت جدید این انتظار وجود داشته و داره که دولت در قبال رفتار مأموری پاسخگو باشه. خب حسین آقا تو این جلسه با صراحت و آرشمی شرایط رو توضیح میدن، نحوه نگهداری پدر رو و محرومیت ایشون از نور و آفتاب و به ویژه بیماری هایی که ناشی از نحوه نگهداری به وجود اومده و مهمتر این که هنوز هیچ مسئول رسمی وجود نداره که حتی خانواده بتونه وضعیت مسئله درمانی رو با اون آدم و با اون فرد هماهنگ بکنه. آقای هاشمی هم خیلی با صراحت در دیدار اظهار تأسف از تداوم و این روش کردن و حتی این نحوه نگهداری رو طبق نکته‌ای که برادرم گفتن انفرادی دونستن و سیاز سیاز غیر قابل قبول و این محدودیت رو هرچه سریعتر امیدوار بودن که بتونه برطرف بشه.
آقای کروبی، مادر شما خانم فاطمه کروبی هفته گذشته با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین هم دیدار داشتند. در این دیدار چه گذشت و در 100مین روز دولت روحانی و روابط نزدیک آقای خاتمی و روحانی آیا در ارتباط با انتقال آقای مهدی کروبی به منزل خودشون وعده‌ای دادند؟
نکته خوبی رو اشاره کردیم. جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهور و همراه همسرشون هفته گذشته به دیدن مادر من رفتن. در منزل مادر بودن، اتفاقا برادرم اونجا بودن و فرزندان مهندس موسوی هم تشریف داشتن و بعدم همون جمع البته میگم فقط دو برادر من به طبق فرزندان آقای هاشمی دیدار کرد. نحوه نگهداری آقای کروبی و نحوه تداوم هست حتی با اون چیزی که خود حکومت ادعاش رو میکنه تطبیق نداره. خب آقای خاتمی تو دیدار با صراحت گفتن که منتظر بودن در عید قدیر تحولات خوبی اتفاق بیفته، اما یه شرایطی به وجود اومد که همه مسائل برهم ریخت.
در 1000مین روز حبس آقای مهدی کروبی و میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد، مادرتون خانم فاطمه کروبی در یک پیام ویدیویی هفته گذشته گفتند که اگر آقای کروبی در حبسند حکومت شرایط چارچوب حبس رو اعمال کنه و اگر در حصرند به چارچوب حصر رفتار کنند. منظور دقیق مادرتون از این کلمات چی هست؟
ببینید اعمال حبس طبق قوانین کشور تنها از طریق مرجع قضایی امکان پذیره، اما حبس مطابق آنچه که رویه بوده در کشور ما، حالا که ما در قوانین نداریم اما حکومت در قبال بزرگانی اعمال کرده، ایشون میخوام بگن اگر بناس همون حبس رو انجام بدیم که آقای جنتی دستش دادین آماده کردیم از رو اومد خوند، خب حداقل به همون چیزی که دادیم به آقای جنتی خونده پایبند باشید. اجازه بدید نه در منازلشون. الان پدر ما خب میدونید که 2 سال و 6-7 ماه در ساختمان داره زندگی میکنه که بیش از 2 سالش در ساختمانی که متعلق به مقامات امنیتی و نهادهای امنیتی است. ما پدرم الان مشکل درمانیش خب میدونید بسیار جدی است. مجددا الان 2 روز ایشون زیر سرمه. وضعیت گوارشیش اذیت میکنه و الان 48 ساعت پدر ما با سرم الان وضعیتش رو در اونجا حفظ میشه.
گفتگوی حسین قویمی را میشنیدیم با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در لندن. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر پیشنهاد، نظر و یا انتقادی هم در مورد برنامه‌های رادیو فردا یا موضوعات روز دارید، با این شماره با ما در میون بذارید: 2042-02-21-12-21-12. به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.